واحد ها رو به یک حالتی ایجاد کردی نمیتونن کار بکنن.
در حالی که آخرین گزارش بانک مرکزی نشانگر آن است که تسهیلات پرداختی بانک ها در 5 ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته 39% افزایش داشته، مرداد ماهی گذشت وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از عدم همکاری نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش صنعت انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی شد. رویا ملکی گزارش می‌داد درباره واحدهای صنعتی راکت در شهرک‌های صنعتی ایران. میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. خبرها و گزارش‌های ما رو بخونید و درباره اونها نظر بدید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
و ما رئیس اورژانس اجتماعی ایران اعلام کرد در سال 1394 بیش از 4000 مورد خودکشی منجر به مرگ در ایران رخ داده است. حسین اسدبگی به خبرگزاری ایلنا گفت که ایران با این تعداد خودکشی در رده 108 جهان قرار گرفته است. در میان استانهای کردنشین در ایران بالاترین میزان خودکشی را بر پایه جمعیت خود دارند. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش بشنوید.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور اعلام کرده است در سال 1394 بیش از 4000 مورد خودکشی منجر به مرگ در ایران رخ داده است. در گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی نیز آمار 172 کشور جهان بررسی شده است. آمار خودکشی در مردان تقریباً 2 برابر زنان گزارش شده است. پر استفاده ترین روش‌های خودکشی در دنیا استفاده از سم، حلق‌آویز کردن و استفاده از سلاح گرم بوده است. در کشورهای آسیایی نیز پرش از ساختمان‌های بلند شهری روش پر استفاده‌ای به شمار می‌رود. در ایران علاوه بر روش‌های مرسوم، خودسوزی زنان نیز یکی از روش‌های رایج برای خودکشی به شمار می‌رود. بر مبنای تعریف مرکز مطالعات انستیتو ملی بهداشت روانی آمریکا، خودکشی تلاشی آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی شخص توسط خود می باشد که ممکن است این تلاش به اقدام تبدیل گردد یا فقط به شکل احساسی در فرد بماند. رئیس اورژانس اجتماعی ایران گفته است استانهای ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان به نسبت جمعیت خود بیشترین آمار خودکشی منجر به مرگ را داشتند. در حالی است که در شهرهای کردنشین همچون دیواندره و سقز این آمار رو به افزایش است. شاهد علوی، روزنامه نگار کرد ساکن آمریکا، درباره این پدیده اجتماعی به رادیو فردا میگوید:
در تحلیل بالایی آمار خودکشی در کل ایران و به طور مشخص در دوستان کردنشین ایلام و کرمانشاه هم باید به در واقع زمینهای فرهنگی اعتقادی اشاره کرد، هم به مسائل اقتصادی و منطقه. یه بخشیش که مشخصا به ایلام برمیگرده، اگر نگاه بکنیم به شیوه خودکشی و تفکیک جنسیتی کسانی که خودکشی کردن، ما رو احتمالاً به این نقطه راهنمون میشه که مسئله بیشتر از اینکه اقتصادی باشه مسئله فرهنگی هست. در کرمانشاه و ایلام و احتمالاً کل ایران بخش اقتصادی هست، یعنی مشکلات اقتصادی فرد رو به جایی میرسونه، ناتوانیش از تأمین نیازهای اولیه زندگیش که انگار هیچ چاره‌ای جز کشتن خودش نداره.
روز جمعه 2 مهر سال جاری یک جوان 23 ساله به نام عادل ساکن روستای هزارکیان از توابع شهر دیواندره از طریق حلق‌آویز نمودن خود با تسمه تراکتور خود را خفه نمود و زندگی خود را به پایان رساند. هرچند رئیس اورژانس اجتماعی کشور علت افزایش آمار خودکشی در ایران را عدم نظارت در توزیع قرص برنج عنوان کرده است، اما جامعه شناسان معتقدند تعارض‌های هویتی و اجتماعی، فشارهای خانوادگی و افسردگی‌های درمان نشده از دلایل بروز خودکشی در ایران هستند. روز 3 مهر نیز خبرگزاری مکریان از خودکشی دختری جوان در بوکان خبر داد. آمار نشان می‌دهد طی 1 سال اخیر هر روز در استان‌های کردنشین گزارشی مبنی بر خودکشی وجود داشته است. سامان رسولپور، روزنامه نگار کرد و فعال حقوق بشر ساکن سوئد:
اگرچه خب در مناطق شهری هم خودکشی صورت میگیره، اما بیشتر موارد خودسوزی و یا خودکشی در مناطق روستایی و یا در حاشیه شهرها هست و اگه در جای دیگه هم وجود داره عمومیت نداره. خب تا اونجایی که من تحقیق کردم خیلی تحقیق مستقلی در مورد اینکه چرا مشخصا در استان ایلام یا کرمانشاه این مسئله بیشتر هست وجود نداره و صرفا تحقیق ها بر مبنای به اصطلاح اون مسئله بیشتر حول محور آمارها هست و یا یک تحلیل کلی که بیشتر تمرکزش روی اینه که روی سنتی بودن این جوامع و یا بافت مردسالار تاکید میکنه، اما این به اصطلاح تمایزی قائل نشدن این تحقیق‌ها که مشخصا چه فرقی بین بافت سنتی یا مردسالار مشخصا مثلا در ایلام با مناطق جنوبی ایران وجود داره.
سازمان بهداشت جهانی گفته است برخی کشورها آمار دقیقی از میزان خودکشی‌ها ارائه نمی‌کنند و تلاشی برای مقابله با این بحران اجتماعی صورت نمیگیرد. شاهد علوی:
گفته میشه که هم در همه استان الان خونهای امن وجود داره، گفته میشه و هم این که کسانی با برای حل مشکل در مراکز بهزیستی یا مراکز آسبان سنرش برای کمک های مشاوری حضور دارن. اینجا یه مشکل وجود داره. مشکل این هست که اساسا کسانی که در متأثر از مشکلات سنتی و فرهنگی در منطقه خودکشی میکنند متاسفانه امکان دسترسی به اون مراکز رو ندارن، اصلا شانسش رو ندارن. یعنی فرد در یه فضای قرار داره که هیچ آگاهی از اون مراکز نداره و مراکز تصمیم گیر حکومتی و سیاسی هم به دلیل نگرانی از عواقب اجتماعی و بازتاب‌هاش زیاد خودشون درگیر نمی‌کنن.
رئیس سازمان بهداشت جهانی درباره آمار بالایی خودکشی گفته است هر سال بیش از 800 هزار نفر دست به خودکشی می‌زنند.
آمار خودکشی در ایران موضوعی بود که پروانه وحید منش در گزارش خود به آن پرداخته بود.
تابو:
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم:
یک نوع کرم مخصوصی در گوش خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم:
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیم قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
گروه تحقیق درباره منفجر شدن هواپیمای مسافربری شرکت هوایی مالزی بر فراز اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که این هواپیما با شلیک یک فروند موشک باک ساخت روسیه و از منطقه تحت کنترل شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین منهدم شد. این هواپیمای مسافربری که با حدود 300 مسافر و خدمه در تیر ماه سال 1393 از آمستردام پایتخت هلند به مقصد کوالالامپور پایتخت مالزی پرواز می‌کرد، هدف یک موشک قرار گرفت و تمام سرنشینان آن کشته شدند. بیشتر سرنشینان هواپیمای MH17 از اتباع هلند بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
فرد وستربک، دادستان کل هلند و رئیس گروه تحقیق درباره منفجر شدن هواپیمای مسافربری شرکت هوایی مالزی بر فراز اوکراین گفت که یافته‌های جامع این گروه نشان می‌دهد که تمام احتمالات دیگر درباره این انفجار باید کنار گذاشته شود. از بعد و این حادثه دولت اوکراین شبه نظامیان جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق این کشور را مسئول این رویداد معرفی کرد، اما جدایی طلبان و نیز مسکو با رد این اتهام دولت اوکراین را مسئول این سانحه می دانستند. دولت آمریکا نیز جدایی طلبان شرق اوکراین را که از سوی روسیه حمایت می شوند مسئول این حادثه می دانست. فرد وستربک ابراز امیدواری کرد تا مسببان سانحه سقوط این هواپیمای مسافربری به دست عدالت سپرده شوند. به گفته ی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تیم تحقیقات همچنین به این نتیجه رسیده است که سیستم موشکی باک که هواپیما را سرنگون کرد، مدت کوتاهی پیش از حادثه از روسیه وارد اوکراین شد و پس از آن نیز مجدداً به داخل روسیه انتقال یافت. مسئولان تیم تحقیقاتی اعلام کردند که اطلاعات منتشر شده تمام یافته‌های این تیم نیست و مشخص نیست که این گروه تا چه زمانی به کار خود ادامه می‌دهد. در مقابل ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که در این گزارش